یک نکته‌ای که در این تطبیقات وجود دارد و تفاوتی که دارد با اون ابحاثی که قبلا هم داشتیم تحت عنوان تقیید و تخصیص و حکومت و امثال ذالک، این هست که قبلا اشاره کردیم، حالا باز تاکید می‌خوایم بکنیم، تخصیص و تقیید، در تخصیص و تقیید رابطه میان خطابین عموم خصوص مطلق است. در حکومت به تضییق هم رابطه عموم خصوص مطلق است. اما در این مواردی که بررسی میکنیم لزوما اینطور نیست. از جمله در الاخذ بالقدر المتيقن، در اونجا دیدید که اینها عامین من وجه بودن. مسئله ای هم که از جلسه ماضی آغاز کردیم همینطوره، این هم عامین من وجه. پس ما بگوییم که هناك عام که اکرم الفقراء و عام آخر که و تلق آخر که لا تکرم الفاسق و نسبت بینهما العموم والخصوص من وجه. مادة الاجتماع الفقیر الفاسق و یوجد زید و هو الفقیر الفاسق، هم فقیر است هم فاسق، ولا ندری هل هو واجب الاکرام او محرم الاکرام. واجب الاکرام به دلالت اکرم الفقراء و محرم الاکرام به دلالت لا تکرم الفاسق. با ایهما نأخذ؟ هل نخصص العام بالطلق و نقول مثلا اکرم الفقراء الا الفساق منهم، او نقید الطلق بالعام و نقول لا تکرم الفاسق الا ان یکون فقیرا. ایهما یقدم علی الاخر، العام او الطلق؟ ایهما یقدم علی الاخر فی مادة الاجتماع؟ این مسئله ما هستش. اقوال و دیدگاه ها را هم طرح کردیم و عرض کردیم اگرچه این بحث از سابق بوده است، ولیکن از زمان شیخ انصاری معنونه و عنوان شده است و مطرح شده. چه خبر اینجا؟ آها، بله بله، گفتم که شد موتورسازی چیز درست کنده میدنم بلاخره اجاره مغازه اینام گرون هستش، برم کنار کوچه هست کنم که بله. خیلی خوب، اقوال رو هم دیدیم، مثل شیخ اعظم انصاری نظر مبارکشون تقدیم عام بود بر مطلق. محقق نائینی علیه الرحمه هم همین دیدگاه رو داشتند و آخوند خراسانی هم در قبال این دیدگاه نظرشون بود که نخیر، عام بر مطلق مقدم نمی شود. سوال: پس آیا مطلق بر عام مقدم می شود؟ پاسخ: نخیر، از قبیل تعارض مستقره، نه از قبیل تعارض بدوی که محل اعمال قواعد جمع عرفی باشد. هیچ کدوم بر دیگری مقدم نمی شود، تعارض تعارض مستقر. اما تحقیق در مسئله، تحقیق در مسئله اقتضا دارد که ما همچنان که در باب تقیید و تخصیص در دو حالت اتصال و انفصال بررسی می کردیم، اینجا رو هم در دو حالت انفصال و اتصال و انفصال بررسی کنیم. اما حالت الاتصال یعنی چی؟ یعنی حالتی که این عام و این تلق به هم متصل باشن، مثل همون حدیثی که براتون خوندیم. چی بود آقا؟ من احیا اربان میته فهیله. خب اگر ما اینو یه جمله در نظر بگیریم، یک عبارت متصل به هم در نظر بگیریم، گفتیم عام و تلق در اونجا به هم دیگه متصل است. یا فرض بفرمایید که مولا بگوید که اکرم الفقراء ولا تکرم الفاسق، اکرم الفقراء عام لا تکرم الفاسق، این هم میشود تلق، متصلا بیان بشود. خب در اینجا ما چه مبنایی رو اتخاذ میکنیم؟ در اینجا عرض میکنیم که ما نظرمون تلقه، خیلی خوب ما واضحه، اما مبنای قوم رو ببینیم چی هستش. مبنای قوم این هست که دو گروه هن، یه گروه مثل میرزای نائینی علیه الرحمه هستش که ایشان حتی دلالت عام بر شمول و استیعاب رو هم متوقف بر جریان مقدمات حکمت در متعلق عادات عموم میداند. میگه در صورتی عام، لفظ عام بر عموم و شمول و استیعاب دلالت دارد که در متعلق عادات عموم بفرمایید که مقدمات حکمت جاری بشه. به چه بیانی؟ به این بیان که ما اول مثلا بگیم آقا انسان شامل همه افراد انسان میشه، بعد وقتی گفت اکرم کل انسانن، عادات عموم که کل باشد، این میگه آقا متعلق من مطلق مقدمات حکمت جاری میشه و این مطلق شامل همه افراد انسان میشه، منم همشو در بر میگیرم. مثل اون جایی که از محضر مبارکتون که کارت دعوت برای شما میفرستن، میگن حضرت عالی به همراه خانواده، غافل از این که شما خانواده شما ماشاءالله یه جمعیتی که تیر مدد طایفه خانواده شما هستن، در 15 تا 20 بچه مثلا که نمیدونستن که شما خانواده مثلا خانوم هست یه بچه. از محضر مبارکتون که خیلی خوب میگن من کاری ندارم، شما و خانواده مهمان من هستید، دیگه خودت و همتت که چقدر خانواده تولید کرده باشی، از محضر مبارکتون که اینم کل میگه من کاری ندارم، من همه افراد انسان رو در بر میگیرم، دیگه حالا انسان هر چی فرد میخواد داشته باشه. اینقدر فرمایید بیانشون اینطور هست. خب اگر اینطور شد، پس هم در عام الدلالت الحکمیه، یعنی دلالت مقدمات حکمته، الدلالت الحکمیه جاری باید بشود و هم در مورد مطلق، فرقی نمی کنه. در مورد مطلق که واضحه، اونجا الدلالت الحکمیه هستش، یعنی دلالت بر عموم و شمول متوقف بر جریان مقدمات حکمت است. در عام هم که شما جناب نائینی همین رو باز می فرمایید، پس اگر مبنای ما این مبنا شد که شما نظرتون هستش، چرا شما میگید عام بر مطلق مرجحه و مقدمه؟ نه، هیچ نوع ترجیح و تقدیمی در کار نیست، هر دوشون متوقف بر مقدمات حکمتن. و این دقیقا همون اشکالی بود که ما از جناب آغازی های عراقی خواندیم براتون، که ایشون اشکال کرده بود به جناب نائینی، اشکال کرده بود صفحه همین فوائد الاصول جلد 4 صفحه 730 پاورقی شماره 1 پایین صفحه. اقول، این بیان آغازی های عراقی است، کیف یکون ذلک بالوضع، یعنی اون امر که فرمودید، مع الالتزام به احتیاج مدخول العام الى مقدمات الحکمت على مختاره، بنابر مختار خود نائینی اینم نیازمنده بفرمایید که مقدمات حکمت هست، و حیث اینکه اینم نیازمنده مقدمات حکمت هست، که لا فضل للعام على المطلق. خب پس این یه مبنا، ما این مبنا رو که عرض کردیم. اما مبنای دوم نیست که نخیر، دلالت عام بر عموم و شمول صرفاً دلالت وضعیه و دلالت مطلقه على الشمول و الاستیعاب دلالتون بفرمایید که حکمیه، این کاملا الحمدلله هستن. خب اینجا دیگه بیان جناب شیخ اعظم انصاری به میدان میاد، بیان ایشون هم ما خواندیم براتون، گفتیم ایشون میگن آقا ببینید دلالت عام بر عموم چون وضعیه، یعنی متوقف مشروط و معلق به هیچ چیزی نیست،
وقتی لفظ عام صادر شد این دلالتش بر عموم تام و تمامه، هیچ جای بحثی اشکالی ندارد. لکن دلالت الاطلاق علی الشمول و الاستیعاب تعلیقیه. خب دلالت عام تنجیزی، دلالت مطلق تعلیقی، در اینا با هم دیگه تعارض میکنه. دلالت عام تام و تمام میشود اما دلالت مطلق تام و تمام نمیشه. چرا؟ چون معلق است بر عدم البیان، عدم بیان قیدهان یا یه بیانی که بر خلافش باشه. مقید است بر عدم البیان، یکی از مقدمات حکمت عدم البیانه. دلالت مطلق بر شمول و استیعاب متوقف است بر جریان مقدمات حکمت، و یکی از مقدمات حکمت عبارت است از عدم البیان. در نتیجه دلالت العامه فعلیت تنجیزیه لانه بالوضع، ولکن دلالت مطلق ناخر فعلی نیست بلکه تعلیقی است، و طبیعتا وقتی که دو تا با هم تعارض بکنن اون دلالت فعلی تنجیزی عام صلاحیت پیدا می کند برای اینکه بیانی باشد علیه مطلق و رافع موضوع مقدمات حکمت باشد. موضوع مقدمات حکمت برمی‌دارد. چرا؟ چون یکی از مقدمات حکمت هم که عدم البیان باشه از بین میبرد. خیلی خوب، این طبق این بیان باشد که بیان شیخ اعظم انصاری باشد. در مقام تحلیل و بررسی میگیم اینی که شما میفرمایید بیان، مرادتون از بیان چیست؟ یا مرادتون بیان القرینه علی التقیید است، یا مرادتون یک بیان بالفعل است، هان بیان بالفعل، چه قرینه باشد، چه قرینیت داشته باشد، چه قرینیت نداشته باشد. بیان بالفعل چه فیه قرینیت ام لا؟ عرض محضرتون که این دو. سه، این که بیان باشد لولا الاطلاق، یعنی اگر اطلاق نبود فی حد نفسه این بیان است. بیان فی نفسه لولا الاطلاق، کدام یک از اینها میتوند باشد؟ و اونچنان که قبلا هم عرض کردیم اونیش که در اینجا صحیح هست همین اولیه، یعنی اون بیانی اینجا مورد توجه هست و معتبر است که بیان القرینه علی التقیید باشد، باید قرینیت در بین باشه. اگر قرینیت در بین نباشد از محضر مبارکتون که چنین چیزی رخ نمیده، یعنی به فرمان تخصیص و تغییر اینها رخ نمیده. خیلی خوب، ما نیازمند این هستیم که یک بیانی داشته باشیم که به نحو بالفعل این صلاحیت برای تقیید رو داشته باشه. از محضر مبارکتون که محضرتون که خیلی خوب، ما میگیم که در اینجا عام که شکل میگیرد، اون تلق هم شکل میگیرد. چرا شکل میگیرد؟ از محضر مبارکتون که به جهت این که طبق بیان ما دلالت و تلق هم اینم وضعیه، اینم وضعیه، اینم شکلی درش وضعی هستش. عرض محضر مایتون که اینم شکل میگیرد. خب او شکل گرفته، اینم شکل گرفته، هر دو منعقد شدن. بعد باید ما ثابت کنیم که این عام بیانیست بر به عنوان قرینهی بر تقیید. خب چرا اینطوری بگیم؟ بگیم اون تلق بیانیست برای قرینهی بر تخصیص. چه فضلی دارد اکرم الفقراء بل لا تکرم الفاسق؟ شما برعکس بگیرید، بگید لا تکرم الفاسق بیان خاصی است برای اون عام، ولذا او رو تخصیص بزنید در ماده اجتماع، در ماده اجتماع. فلذا ما میگیم که نه، این قول مورد پذیرش نیستش. عرض محضر مبارکتون که با ما این دیگاه نمیپذیریم. مرحوم آقای صدر طبیعتا ایشون که نظرشون با نظر ما یکی نیست، که ایشون نظر تلق قبول ندارن، لیکن همین ایشون هم اینطور بیان میفرمند. عرض محضرتون که ایشون میفرمند که تکون دلالت الاطلاقیه منعقدتن فی نفسها که دلالت الوضعیت فی العام. چرا؟ لأن عموم العام و این کان بیانا فی نفسه فی مادت التعارض بینهما الا انه لیس بیانا به نحو تقیید و القرینیه، بیانی به نحو تقیید و قرینیت نیست. بله بیان است، اما بیان به نحو تقیید و قرینیت چرا نیست؟ بله اگر کسی اولا قائل به نظریه تلق نباشد بلکه نظریه اطلاق و مطلق رو قبول داشته باشد، تازه اولا. ثانیاً بر این که قائل نباشد که اون بیانی که میاد و به فرمان تلق را تقیید میزند اون باید بیان القرینه علی التقیید باشد، نه اینو قبول نداشته باشه، بگه صرفاً بیانی باشد. حالا یا بیانی باشد به نحو بالفعل، چه قرینه قرینیت در آن باشد چه نباشد، یا اساساً یه بیانی باشد فی حد نفسه اگر اطلاق در کار نبود. عرض محضر مبارکتون که خب در این اینجاها بله تطرقی دارد، در اینجا تطرقی دارد، ما بگیم خود این عام این رافع موضوع دلالت حکمیه هستش. عرض محضر مبارکتون که فلذا این رو میتونه برداره. پس عرض کردم بنابر نظریه تلق مطلب واضحه، اینجا هیچ کدوم فضلی بر دیگری ندارند. بنابر نظریه غیر تلق، اما طبق دیدگاه کسانی که الان خیلی دیدگاه البته مورد پسند هست و مقبول هستش، و اون که طبق دیدگاه کسانی که میگن در صورتی تقیید صورت میگیرد که اون بیانی که عدمش از مقدمات حکمت هست، اون بیان بیان القرینه علی التقیید باشد، نه صرف یه بیان، باید قرینیت استظهار بشه. در حالی که اینجا عرض کردم چه جهتی دارد که ما اکرم الفقها اکرم الفقرا رو بخوایم بیانی بر تقیید قرینه بر تقیید بگیریم، هیچ جهتی درش وجود ندارد. عرض محضرتون که ما بخوایم اینو ناظر به اون دلیل دیگر و قرینه ای بر فهم اون کلام دیگر بگیریم. پس این مطلب
از
حالا اون بحث دیگه ایست، حالا میرسیم. عرض محضرتون که خب پس تا اینجا این مطلب این هیچ نکته ای ندارد. اما بریم سراغ فرض انفصال. تا اینجا اتصال بود، اما در فرض انفصال چطور؟ در فرض انفصال که دیگه مطلب خیلی واضح در هستش. در فرض انفصال هر کدام از این دو جمله در معنای خودشون ظهور پیدا میکنن و ظهورشون منعقد میشود. عرض محضر مبارکتون که و هیچ کدوم بر دیگری از این جهت برتری ندارن. جناب شیخ اعظم انصاری بیانشون رو خواندیم که ایشون فرمودن که آقا دلالت عام دلالت فعلیه منجزه عرض محضرتون که تنجیزیه هستش، و دلالت مطلق دلالت تعلیقیه هستش، و دلالت فعلیه تنجیزیه رافع موضوع دلالت تعلیقیه است، ولکن العکس مستحیلون، این نمیتونه رافع او باشد. که پاسخ هم همون پاسخی است که جناب آخوند خراسانی فرمودن. پاسخ ایشون چی بود؟ پاسخشون این بود که بله و فيه ان عدم البيان الذي هو جزء المقتضي في مقدمات الحكمه انما هو عدم البيان في مقام التخاطب لا الى الابد. الى الابد که نمیتونه باشه، که تو مقام تخاطب باشه. یعنی اولا باید قرینیت استفاده بشه، ثانیا متصل باشد تا بتواند از محضرتون که رافع ظهور باشد. اما اینکه اولا قرینت برداشت نشه، ثانیا من که متصل هم نباشن دیگه اسوأ حالا می شود، از محضرتون که نمیتوند او رو بردارد. این بیان ایشون بود. جناب میرزا نائینی آمده است اشکال کرده به آخوند خراسانی، اشکال کرده. اشکالشون اینه، من عبارتشون بخونم، صفحه 731 از فوائد الاصول. ایشون فرمود است که و دعوا، ظاهرا قصد دعوا داشته است ایشون، خیلی هم انسان راستگو بود، ظاهرا به دعوا هم داریم حتی نمیگه ما دعوا داریم، میگه آخوند دعوا داشته. میگه و دعوا، یعنی دعوای کی؟ دعوای آخوند. آخوند میگه دعوا میکرد. عرض محضرتون و دعوا ان الذی یکون من مقدمات الحکمه هو عدم البیان فی مقام تخاطب لا مطلقاً، تعبیر اون بود دیگه عرض محضرتون که فی مقام تخاطب لا الی الابد، تعبیر آخوند این بود ها، اینی که از مقدمات حکمت است عدم البیان است در مقام تخاطب نه به نحو مطلق، فالعام المتأخر عن المطلق لا يصلح لا يصلح ان يكون بيان لا يكون بيانا این صلاحیت ندارد برای اینکه بیان باشد واضحة الفساد. چرا؟ فإن الذي يكون من مقدمات الحكمة هو عدم البيان المطلق لا عدم البيان في خصوص مقام التخاطب كما أوضحناه في محله. این نه، عدم البيان اتفاقا عدم البيان مطلقه به عکس نظر شما، نه عدم البيان در خصوص مقام تخاطب. بیان نباید باشد، بیان نباید باشد، اما که در مقام تخاطب بخواد باشد نه، چنین چیزی نیست. بعدم مطلب رو ادامه دادن، ایشون گفتن و المحقق الخراسانی قدس سره قد افاده فی بعض فوائده الاصولیه، اون کتاب فوائد اصولی که غیر از کفای دیگه از مثلا، چون که اونجا یه حرف دیگه ای اصلا زده است و اون این که من ان اللازم علینا جمع و کلمات الائمه علیهم السلام، یا قبلا ما اشاره کردیم من ان اللازم علینا جمع و کلمات الائمه علیهم السلام المتفرقه فی الزمان و تفرض انها وردت فی زمان و مجلس واحد. کلمات اهل بیت تو سه قرن صادر شده، ما باید اینا رو همه رو یه جا در نظر بگیریم، فکر کنیم اینا فی زمان واحد و فی مجلس واحد صادر شده است. اگر اینطور شد دیگه چه انفصالی؟ این اتصاله، در انگاری یه نفر داشته نشسته به صحبت، ده صحبت بکن سه قرن حرف زده که ماشاءالله. میگم آقای عرض محضرتون که گفت که خانم ما هر وقت زنگ میزنه به مادر و خواهرش اینا تلفنش بالای 3 ساعت طول میکشه، بالای 3 ساعت صحبت میکنه. میگم یه دفعه من دیدم که این فقط نیم ساعت حرف زد، نیم ساعت خیلی این رکوردی. رفتم بهش گفتم که چی شد تو این دفعه چه صحبت نکردی؟ فون نکنه رعایت حال من کردی که پول تلفن زیاد نیاد تلفن از فون. گفت نه اشتباه گرفته بودم. بذار اشتباه گرفته بودم، نیم ساعت صحبت کردم تو اشتباه گرفته. حالا فرض کنید کسی هم که تا 3 قرن صحبت کرده فی مجلس واحد، فی مجلس واحد هر مسئله که فی زمان زمانش چیکار بگم، هر مسئله که این متصل واحد من متصل هر مسئله که خیلی خوب بله تفرض انها وردت فی زمان و مجلس واحد و یؤخذ ما هو المتحصل منها على فرض الاجتماع، علا فرد الاجتماع ما اینا در نظر بگیریم و اخذ بشود اون چه که از اینا به دست میاد بر فرض که اینا همه یک جا صادر شده باشد. ایشون میگد و هذا الكلام، ناینی میگد و هذا الكلام منه، یعنی از جناب آخوند خراسانی، ینافی ما ذهب الیه من ان العبره على عدم البيان في مقام التخاطب لا مطلقا فتامل جيدا. میگه مرد حسابی شما خودت میگه تمام کلمات اهل بیت رو باید متصل به هم در نظر بگیریم، بعد همش میشه مقام تخاطب. اصلا خارج از مقام تخاطب چی آقا؟ ندارد. خب یک فینا پاورقی جناب محقق عراقی رو بخونیم و ردشیم بیشون یک حمله حیدری اینجا کرده کرد مثلا، چون که عقول و جناب آغازی های عراقی، آغازی های عراقی میگد ولعمری، قسم به جان خودم مثلا ولعمری لو تأملت فی ما ذکرنا ترا وضوح فساد هذا الکلام، کلام ناینی لل کلام الصادر من استاد استادک، البته کلام استاد استادتو نمیخوایم اشکال بکنیم درش از منظرتون که مثلا فرسون شیخ انصاری مثلا باشد و ما افاده استادون اتخایی میکنم لل کلام الصادر من استاد استادک، اینو خطاب به کاظمی گفته نویسنده فوائد آن از منظرتون که استاد استادش میشود آخوند خراسانی، آخوند خراسانی میگه کلام استاد استادت که آخوند خراسانی باشد این اشکال نداره، اینا استدلاکی بکنیم. این پس این نادر به کاف خطاب به مقرره، میگه استاد استادت که آخوند خراسانی باشد او اشکال نداشته. و ما افاد استادون الاعظم فی فوائدهی، اما اون حرفی که آخوند خراسانی گفته اراد بیان تشخیص میزان الاظهریه الموجبه للجمع، بابا این خواسته یه ملاک دستتون بده که وقتی میخواد اینا رو هم دیگه بسنجید اینجوری با هم بسنجید، نخواسته بگه اینا که همه در یه مقام تخاطب هستن، گفته اینجوری با هم بسنجید تا قرینیت رو متوجه بشید. این ملاک قبلا ما خودمون از قول نائینی براتون گفتیم بارها. عرض نظرتون که اراد بیان تشخیص میزان الاظهریه الموجبه للجمع قبال عدم صلاحیت مجرد ابعدیت التصرف فیها عن غیره و انه، حالا این بیانشون، لو جمعا، لو دارد، لو جمعا فی کلام واحد لکان احدهما قرینتن علی التصرف فی الاخر. گفته اگر اینا با هم یه جا جمع بشند، ما میبینیم یکی قرینه است بر تصرف در دیگری. این همون ملاکی قبلا هم عرض میکردیم، از منظر ما هم که گفتیم رافع ظهورش باشه، اگر در یک جمله جمع بشن این رافع ظهورش باشه. لو جمعا فی کلام واحد لکان احدهما قرینه علی التصرف فی الاخر و ذالک لا ینافی ما افاد، این منافاتی با اون چی که افاده کرده، من ان قوام ظهور المطلق به عدم اقامت القرینه علی مرامهی متصلا به کلامه، این با این منافاتی ندارد که اگر بخواد چیزی ظهور مطلق رو بردارد بعد متصل باشد، اگر منفصل شد ظهور مطلق در شمول و استیعاب این منعقد میشه. ولئن نظرت، حالا اینجا دیگه کبرای کلی در مجموعه اشکالات نائینی مطرح میکنند، میگه شما مثلا اینو از این بگذاریم، شما مجموعه اشکالات نائینی رو ببین. ولئن نظرت فی غالب اشکالاتهی علی استادنا ترا کونها من هذا القبیل، همش اینجوریه، هر چی اشکال به آخوند کرده همش همینطوریه، دقت نکرده. بله، الذی یضحک به الثکلاب، مادر بچه مرده خندش میگیره از این اشکال. دیگه قلم اینجا رسید سر بشه که من دیگه نمیدونم چی میگم، دیگه تو دعوای بزرگان ما باید خودمون عقب بکشیم که ما آسیب نبینیم، به ما رفتی نداره، دو تا علمی بودن با هم دیگه درگیر شدن. از مادر مبارکتون که میگه این قالب اشکالاتش همینطور هست، البته حالا انصاف نیست که قالب اشکالات که نمیتونیم بگیم اینطور هست، ولی به هر حال ایشون در این مورد راست میگه، حق دارد. اشکال نائینی وارد نیست به خراسانی از مادر مبارکتون که، و بیان مرحوم خراسانی در اینجا بیان خوب و مناسبی است و قابل استفاده هستش. عرض محضرتون که پس خلاصه کلام این استش که ما عرض بکنیم که بنابر نظر مشهور که اطلاق را حکمی میدانند، یعنی متوقف بر جریان مقدمات حکمت میدانند، اون چیزی که لازم هست به عنوان یکی از مقدمات حکمت عدم البیان المتصل است. عدم البیان المتصل، وقتی عدم البیان المتصل محقق شد، یعنی بیانی که بخواد قرینیت داشته باشد متصل به کلام نبود، ظهور اطلاقی منعقد می شود. و از محضر مبارکتون که وقتی کلام متکلم تمام شد اون ظهور منعقده و تام و تمام هست، دیگه بعد از آن این ظهور و اون ظهوری که از عام استفاده شد از محضر مبارکتون که برتری بر هم دیگه ندارن. در نتیجه از محضرتون که ما میگیم این هم از موارد تعارض مستقر است، نه از موارد تعارض غیر مستقر که بتوان با اعمال قواعد جمع عرفی او رو حل کرد. لذا عرض کردیم تطبیقات جمع عرفی و موارد متنازع عنفی دیگه، که یکی از همون موارد هم اینجا باشد. اما یه نکته فرمودن که این معنا رو مرحوم آقای صدر هم اشاره کردن، و اون این که ما بحث ازهریت رو اینجا پیش بکشیم، بگیم آقا به هر حال علی ای نحو کان این عام ظهورش در شمول و استیعاب این ازهر است، از بفرمایید که مطلق یا به قول ما تلق در شمول استیعاب. اگر اینطور بگیم چطور؟ بله، اینجا دو تا مقدمه لازم دارد. مقدمه اولا این هست که اولا ما ازهریت عام از مطلق را بپذیریم، قبول بکنیم که این عام ازهر از مطلق است، و ثانیاً صرف ازهریت را برای قرینیت کافی بدانیم. اما اگر هر کدام از این دو یا هر دوی اینها نباشد، از نظرتون که این استدلال قابل استفاده نیست. ارزم که اگر ما بگیم نه عام ظهورش در شمول و عموم این اقوای از ظهور تلق نیست، اگر ما این رو قبول نکردیم که ازهر هستش، قبول نکردیم این استدلال باطل می شود. یا نه بگیم برفت ازهرم باشد، ما قبلا هم اشاره می کردیم ازهری که صلاحیت برای قرینیت داشته باشد، این صلاحیت برای قرینیت ندارد. عرض محضرتون که باز هم این به درد ما نمیخوره و نمیتونیم با جمع عرفی مشکل رو چی حل بکنیم. اما اگر هر دو اینها رو قبول داشته باشیم، یعنی هم ازهریت رو قبول داشته باشیم، هم عرض محضر مبارکتون که اینجا رو بگیم که این ازهریت صغروی منظورم هست، یعنی این که کبروی، یعنی این که عام ازهر از تلغستا، نه صغروی، کبروی، یعنی این که کبرویان عام ازهر از تلغست، اینو کلا قبول داشته باشیم، چون قاعده کلی همه جا، اولا اینو قبول داشته باشیم، دقت میکنید چی عرض کنم، بعد هم در این مورد هم بگیم که عرض محضر مبارکتون که این قرینیت لازم نیست، یا اگر قرینیت لازم هست قرینیت دارد. حالا باز اون قرینیت لازم نیست بازم کبرویه، اما این که اینجا قرینیت دارد میشه صغروی. پس دو تا کبرا شد اینجا. کبرای اول این که از حریت عام از مطلق قبول داشته باشیم، کبرای دوم این که اساسا خود از حریت را ارمحض از مبارکتون که کافی بدانیم، از حریت رو کافی بدانیم برای این که بتواند موجب تصرف در دلیل دیگر بشد، از محضر مبارکتون که یعنی نگیم قرینیت لازم هستش، و این دوتا، و اگر نه ما از حریت رو به تنهایی کافی ندانیم بلکه قرینیت رو هم لازم بدانیم، بگیم صغروین این مورد این دو دارد، یعنی هم از هر است و هم قرینیت رو هم که چی دارد، وگرنه هر کدوم از اینها رو خدشه بکنیم طبیعتاً مطلب زیر سوال میره و این استدلال رو نمیپذیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.